بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه از کلیت پیشنویس قطعنامه افزایش فعالیت‌های سازمان ملل در عراق حمایت کرد. مقام‌های افغانستان در جستجوی یافتن مکان مناسبی برای مذاکره نمایندگان کره جنوبی و طالبان هستند. جاری شدن سیل در کشورهای جنوب شرقی آسیا منجر به بی‌خانمان شدن میلیون‌ها نفر شد. توماج تاهباز هستم. روزتان خوش. ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. آنچه در ادامه میاد در 10 دقیقه آینده مشروع خبرهای این بخش خبری است که به همراه دیگر همکارانم به اطلاع شما میرسانیم. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید این کشور مشکل اساسی با پیشنویس قطعنامه افزایش نقش سازمان ملل در عراق ندارد. آمریکا و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توضیح کردند که خواهان توسعه فعالیت‌های سازمان ملل در عراق برای کمک به تقویت روند آشتی ملی در آن کشور است. مجوز فعالیت محدود کنونی سازمان ملل در عراق 10 اوت به پایان می‌رسد. سازمان ملل پس از انفجار مهیب سال 2003 میلادی که در جریان آن دفتر این سازمان در بغداد ویران و 20 نفر کشته شدند، حضور چندان فعالی در عراق نداشته است. در پیشنویس جدید سازمان ملل در روند آشتی ملی در عراق و گفتگو میان این کشور و همسایگانش بر سر مسائل امنیت مرزی، وضعیت آوارگان عراقی و مسائل مربوط به سوخت و انرژی نقش بیشتری را بر عهده خواهد گرفت. گزارش ها کیست که مقام های افغانستان در جستجوی یافتن مکانی در داخل این کشور هستند تا نمایندگان کره جنوبی و طالبان بتوانند در آن بر سر رهایی اتباع به گروگان گرفته شده کره جنوبی گفتگو کنند. طالبان از ملاقات با نمایندگان کره جنوبی در مکان پیشنهادی نیروهای ناتو خودداری کردند. سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی امروز گفت که آنها به طالبان گفتند اختیارات کره جنوبی برای حل مشکل محدود است. کره جنوبی از دولت افغانستان خواسته است برای حل مشکل از خود انعطاف نشان دهد. از آمریکا برای رهایی گروگان‌ها درخواست کمک کرده است. طالبان 23 تن از شهروندان کره جنوبی را 12 روز پیش در جاده از قندهار به کابل به گروگان گرفتند و تاکنون 2 نفر از آنها را نیز کشتند. به ایران می‌رویم برای شنیدن نخستین گزارش. کریستیان لوینسون، همسر رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که روز 8 ماه مارس در جزیره کیش ناپدید شده است، برای یافتن ردپای همسر خود به ایران می‌رود. توضیحات بیشتر از الهه روانشاد.
کریستین لوینسون که هشدار وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص خودداری از سفر به ایران را نادیده گرفته است، میگوید اطمینان دارد که همسرش زنده است و به همین دلیل است که به ایران می‌رود. او به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است: مطمئن هستم همسرم زنده است، زیرا اگر در بیمارستان بستری بود یا کشته شده بود تا به حال با خبر شده بودیم. خانم لوینسون که 7 فرزند دارد گفته است به اعتقاد وی همسرش همچنان در ایران به سر می‌برد، زیرا نام وی در فهرست هیچ پروازی که ایران را ترک کرده قرار نداشت و پاسپورت او نیز در هیچ فرودگاهی استفاده نشده است. دولت جمهوری اسلامی میگوید هیچ اطلاعی از ناپدید شدن آقای لوینسون ندارد. با این حال وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ادعای ایران ابراز تردید میکند. تام کیسی قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ادعای دولت جمهوری اسلامی درباره بی اطلاع بودن از موضوع لوینسون باور کردنی نیست. به گفته خانم لوینسون، همسر وی با داوود صلاح الدین، آمریکایی فراری که به اتهام کشتن علی اکبر طباطبایی وابسته مطبوعاتی پیشین ایران در واشنگتن در سال 1980 تحت تعقیب قرار دارد و همکنون در ایران زندگی می‌کند، ملاقات کرده است. خانم لوینسون میگوید داوود صلاح الدین به او گفته است که روز 8 ماه مارس با رابرت لوینسون در هتل مریم کیش ملاقات کرده، اما ماموران پلیس جمهوری اسلامی آقای صلاح الدین را بازداشت کرده و او را درباره مدارکش مورد پرسجو قرار دادند. آقای صلاح الدین همچنین گفته است که پس از آن که ماموران او را ساعتی بعد آزاد کردند به هتل باز می‌گردد، اما اثری از آقای لوینسون مشاهده نمی‌کند. اظهارات آقای صلاح الدین به کریستین لوینسون حاکی از آن است که رابرت لوینسون در آن روز توسط پلیس بازداشت شده است. خانم لوینسون در تلاش برای دریافت روادید ورود به ایران برای خود و پسر 22 ساله اش است. خانم لوینسون چندی پیش خواستار کمک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای یافتن همسرش شد. او در نامه خود نوشت: من اطمینان دارم دولت ایران قادر است که از قدرت و تواناییش استفاده کرده و مشخص کند که چه اتفاقی برای همسرم افتاده است. من امیدوارم آنها محل وی را شناسایی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند تا او بتواند نزد خانواده‌اش بازگردد. همسر رابرت لوینسون افزوده است در نامه‌ای که رئیس جمهور احمدی نژاد به ملت آمریکا نوشتند مرقوم داشتند، ما همه مستعد برای انجام کارهای نیک و دست یاری دادن به یکدیگر هستیم، خصوصا به نیازمندان. به گفته خانم لوینسون، این تجربه برای وی و فرزندانش همچون یک کابوس بوده است.
گزارش اله روانشاد را میشنیدیم. اما همچنان پیرامون ایران این بار در آلمان در ادامه اعتراض‌های جهانی نسبت به اجرای مجازات اعدام در ایران، خانم کلادیا روت رهبر حزب سبزهای آلمان در اطلاعیه‌ای که در اکثر روزنامه‌های امروز آلمان انتشار یافته، موج اعدام‌های کنونی در ایران را با اوایل انقلاب مقایسه کرده و گفته است ایران یکی از کهن‌ترین کشورهای فرهنگی جهان است و با این اعدام‌ها نباید در توحش و بربریت فرو رود. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
خانم کلاودیا روت، رهبر حزب سبزهای آلمان، در اطلاعیه خود با اشاره به موج اعدام‌ها در ایران از دیوان عالی و رئیس قوه قضاییه این کشور خواسته است به این گونه مجازات پایان دهند و دو روزنامه نگار کردی که به اعدام محکوم شده اند مورد بخشش قرار گیرند. وی با تاکید بر این موضوع که عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار نباید به جوخه اعدام سپرده شوند، یادآور شده است که ایران یکی از پرپیشینه ترین و کهن ترین کشور فرهنگی جهان است و نباید با این اعدام ها در توحش و بربریت فرو رود. خانم کلاودیا روت نسبت به اوجیری اعدام‌ها در ایران هم هشدار داده و سپس با لحن تندتری گفته است پیام روشن است. هر کس که در ایران سخنی خلاف میل حکومت گفت و لب به انتقاد گشود، تهدید به مرگ می شود. با توجه به درون مایه این اطلاعیه، علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در گفتگو با ما به جزئیات بیشتری پرداخته است.
علت صدور این اعلامیه در واقع این موج جدید اعدام‌ها در ایرانه. این موج جدید آنچنان وحشت انگیز و وحشتناک است که سکوت به هیچ وجه مجاز نیست. خبرهایی که ما از ایران میشنویم این هست که دو ژورنالیست کرد محکومیت اعدامشون قطعی است و تنها رئیس قوه قضاییه میتونه جلوی اجرای حکم اعدام رو بگیره. اینا اخباری هستن که واقعا جامعه جهانی رو وحشت زده میکنن. مهمترین گام در جامعه بین‌المللی الان این هست که همه کشورها و همه محافل بین‌المللی به ایران فشار بیارن که این سیاست داخلی وحشت انگیز مبتنی بر گسترش رعب و وحشت رو خاتمه بدن.
آقای علی محجوبی رئیس دفتر پارلمانی حزب سبزهای آلمان در ادامه این گفتگو ضمن رد مجازات اعدام در سراسر جهان، بزرگترین پیام اعدامهای تازه در ایران را ترساندن مردم و گسترش رعب و وحشت دانسته است.
اینا ترساندن و گسترش رعب و وحشت در نظر ایشون مهمتره. در تمام این خطبه های نماز جمعه که ما از ایران میشناسیم مدام صحبت از منزلت انسانی، همین رژیم با این اعدام های دست جمعی، با این اعدام های عمومی دقیقاً این منزلت انسانی رو زیر پا میگذاره و جنبه سیاسی قضیه دقیقاً ترساندن و گسترش رعب و وحشت است.
آقای علی محجوبی در پایان گفتگو با ما یادآور میشود که مجازات اعدام در اکثر کشورهای جهان از قوانین کیفری حذف شده است.
تمام مطالعات دراز مدت در کشورهایی که مجازات اعدام رو دارن نشان دادن که اساساً اعدام تأثیری در کاهش بدهکاری، در کاهش جنایت، در کاهش خلافکاری نداره. اینا اصلا ثابت شده است. این کسانی که هنوزم به مجازات اعدام چسبیدن اساساً از یه ذهنیت قرون وسطایی تغذیه میکنن که فکر میکنن چشم در قبال چشم، دندان در قبال دندان، یعنی با این ذهنیت اینا طرفدار مجازات هستن.
شهرام میریان گزارش میداد درباره اعتراض‌های اخیر حزب سبزهای آلمان به اجرای مجازات‌های اعدام اخیر در ایران. اما در باران‌های سیل‌آسای موسمی در جنوب آسیا میلیون‌ها نفر را بی خانمان کرده، شماری قربانی نیز بر جای نهاده است. تاکنون 20 میلیون نفر در هند، بنگلادش و نپال بر اثر جاری شدن سیل منازل خود را از دست دادند و دست کم 178 نفر نیز کشته شدند. در بنگلادش و ایالت آسام هند هزاران روستا و مزارع کشاورزی به زیر آب رفتند و مناطق کم ارتفاع پیرامون مرکز و شمال بمبئی نیز خسارت زیادی دیدند. ریزش بارانهای سیل‌آسا طی 20 روز گذشته ادامه داشته است و بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی هند در چند روز آینده نیز ادامه خواهد داشت. به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. 20 دقیقه دیگر باز می‌گردیم با سرخط مهمترین خبرهای امروز. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
سینما. داستان زندگی آلبرت انیشتن، فیزیکدان نامدار آلمانی، در فیلمی سینمایی روایت می شود. لیلیانا کاوانی، کارگردان ایتالیایی، فیلم زندگی آلبرت انیشتن را می سازد. در این فیلم که هنوز نامی ندارد، به زندگی شخصی انیشتن پرداخته شده است و جیوانی ریبیسی در نقش آلبرت انیشتن ظاهر خواهد شد. داستان نخستین امپراتور تاریخ چین را ریدلی سکات به فیلم تبدیل می کند. سکات فیلمنامه این فیلم را تهیه کرده است و از ژان ییمو کارگردان چینی نیز برای دستیاری فیلم دعوت کرده است. کار فیلمبرداری این اثر بعد از بازی‌های المپیک 2008 پکن آغاز می شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.